أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. به تتمه ای از مسئله 29 باقی مونده و بعد یک موضوعی که به مسئله 29 مربوط میشه رو متعرض خواهیم شد. کلمات صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم در مورد خضوع بالقول و اسماع صوتی که موجب تهییج سامع بشه بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. هم یه اشکالی متوجه مرحوم صاحب جواهر بود، اشکالی متوجه مرحوم آقای حکیم شد. فقط یک نکته از کلام مرحوم آقای حکیم باقی مونده و اون این که ایشون حرمت اسماع چنین صوتی را مستند به ارتکاز متشرعه کردن. ایشون در دلالت آیه فلا تخضعن بالقول بر حرمت اشکال کردن، فرمودن این آیه مبین یک حکم اختصاصی برای زنان پیامبره و شامل دیگر نساء نمی شود. لکن در پایان سخن حرمت را مستند کردن به ارتکاز متشرعه. خب حالا این که منظور از ارتکاز متشرعه چیه؟ این ممکنه منظور مزاق متشرعه باشه، ممکنه یه امر مسلم و مفروغ عنه در بین متشرعه باشه. به هر حال این که آیا ارتکاز متشرعه به ما و ارتکاز متشرعه حجیت داشته باشه، خب این جای بحث داره. اگر منظور از ارتکاز متشرعه یعنی اون چیزی که عند المتشرعه مرتکزه و از زمان معصوم الی الان این به عنوان یک امر قطعی دانسته شده و پذیرفته شده و همه متشرعه این را پذیرفتن و به اون عمل کردن و مقبول نزد اونهاست، خب این باید بالاخره یک اساس و پایه‌ای براش تصویر بشه. اساس این ارتکاز بالاخره یا آیات یا روایات یا بالاخره اونچه که فقها ها گفته اند. به هر حال از جهتی می توانیم بگیم سخن مرحوم آقای حکیم قابل پذیرشه و از جهتی شاید نتوانیم اون رو بپذیریم. بسته به این است که منظور از این ارتکاز متشرعه به درستی معلوم بشه. حالا اگر این هم پذیرفته بشه، در حقیقت میشه یه دلیل دیگری در کنار آیه. یه مطلبی هم مرحوم آقای خویی در این مقام فرمودند که ما سخن ایشون رو ذکر کردیم. اصل مدعای مرحوم آقای خویی مورد قبول ما هست. ایشون دلالت آیه فلا تخضعن بالقول بر حرمت چنین صوتی را پذیرفتند. لکن در این که چگونه آیه دلالت میکنه، در یک بخشی از کلام ایشون ما تأملی داریم. این که آیه دلالت میکند بر حرمت اظهار صوت توسط زن برای مرد بیگانه، اون هم به این ترتیب، این مورد قبوله. و اینکه این اختصاص به زنان پیامبر نداره، این رو هم ما پذیرفتیم. لکن وجهی که ایشون برای عدم اختصاص گفته، فیه تأمل، ایشون برای عدم اختصاص حکم به زنان پیامبر فرمود درسته که آیه خطاب به زنان پیامبر شده، در این تردیدی نیست و روشنه، لکن این آیه متکفل بیان دو مطلبه. یکی این که اگر زنان پیامبر تقوا پیشه کنند افضل از سایر زنان هستند، یعنی افضلیت زنان پیامبر نسبت به غیر زنان، غیر اونها، این اتقین اگر تقوا پیشه کنند. مطلب دوم بیان کیفیت تقوا و راه‌ها و اسباب تقواست. بعد فرمود مطلب اول را با یا نساء النبی لستن که احد من النساء بیان کرده، این تغییتون یا نساء النبی لستن که احد من النساء این تغییتون. خب این در حقیقت یه جمله شرطیه است که کنه شرطش این تغییتون نست و جزایش لستن که احد من النساء، یعنی شرط متأخر. مطلب دوم که راه تقوا و اسباب تقوا رو بیان کرده، با فلا تخزعن بالقول شروع میشه. درسته این متفرعه بر آنه، اما یه مطلب دیگه ای اصلا فرعه بر جمله قبلی است، ان تقیتون نه، اما اینجا میگه خب راه تقوا چیه به این امور. وجه عدم اختصاص عمدتا بر این پایه به نظر من ماهی خویی استوار شده که اساسا این آیه 32 سوره نساء یک بار داره به زنان پیغمبر میگه شما اگه تقوا پیشه کنید افضلید، بعد هم به طور کلی بدون اینکه به زنان پیغمبر اختصاص داشته باشه راه تقوا رو داره بیان. تقوا هم به این امور حاصل می شود. خب این وجه به نظر ما کافل نیست برای عدم اختصاص. ببینید برای عدم اختصاص همونطوری که ما گفتیم عمدتا از راه فیتم الذی فی قلبه مرض باید وارد بشه، و الا لولا اون تعلیلی که در این آیه ذکر شده مخصوصا در فلا تخزعن بالقول، این مشکل ما بتوانیم این رو از اختصاص به زنان پیامبر خارج بکنیم. بنابراین اون چه ما با ایشون در این مقام میتوانیم مطرح بکنیم در مقام اشکال این است که وجه عدم اختصاص این حکم، یعنی نهی فلا تخزعن بالقول، همان تعلیلی است که ما برش تأکید کردیم و گفتیم این تعلیلی که ظهور در عدم اختصاص رو میتوانیم ازش استفاده کنیم. اون چی که ایشون فرموده نمیتواند نفی اختصاص بکنه. اینم عرض به حضور شما، چون اگر این رو ذکر کرده باشه بعد عبارت ایشون اینه، ببینید دو تا مطلب میگه این آیه داره بیان میکنه، یکی افضلیت نساء النبی من غیرهن ان اتقین، الثانی بیان و کیفیت تقوا و اسباب. بعد فرمود فافادت المطلب الاول بقوله یا نساء النبی لستن که اهل من النساء ان اتقیتن، فیهین افادت المطلب الثانی به تفریع عدت امور بالفا علی ذلک. مطلب دوم یعنی کیفیت تقوا را با تفریع فا بر اون مطلب اول و ان اتقیتو نبیان کرده. این تفریع عدت امور بالفا بر اون مسئله، بر اون مطلب قبلی، این نمیتونه به تنهایی اختصاص رو برسون، عدم اختصاص رو برسون. عدم اختصاص عمدتا از همون تعلیل استفاده میشه و لذا این کلام هم خالی از اشکال نیست. محصل نظر ما هم در مورد این آیه معلوم شد. اینکه حالا در مورد تفریع گفته میشه، پس وقتی تفریع میشه مثلا فلا تخزعن بالقول بر اون جمله قبلی، خود این تفریع مؤید اختصاصه، اصلا اینجور نیست. اون جلسه هم توضیح دادم، الان هم تأکید میکنم که اگر آیه قبلی میفرماید ان اتقیتن لستن که عهد من النساء، یعنی ارزش و درجه شما نسبت به زنان دیگر بالاتره، همطور که اگر گناه بکنید مشکل شما مضاعف میشه، بعد فلا تخزعن بالقول در حقیقت میخواد متفرع بکنه بر اون مسئله تقوا، که حالا همین نکته که من و آقای خویی گفتن، این تفریع اساسا برای بیان کیفیت تقواست. اینجا دیگه لزومی نداره باز در ادامه آیه قبلی و اختصاص به زنان پیامبر داشته باشه. تفریع لزوما این معنا ازش استفاده نمیشه. بله،
شرط که چیزی متفرده بر شرطه، شرط که معلبه. این اتقیتون لستون که از امیران نسا، این اون چیز خبریش لستون.
اگر مثلا من به شما گفتم
زنه متفرده بر لستون،
نه خیر، اگر من به شما گفتم اگر درس بخوانی، اگر عالم شوی، مثلا تو خب خیلی نسبت به بقیه متفاوت خواهی بود، درسته؟ ببینید دقت کنید، پس این کارها رو بکن. اینجا به شرط مربوط نیست. اگر درس بخوانید تو متفاوت خواهید بود، نمیدونم مزایای بیشتری خواهی داشت، امتیازات بیشتری خواهی داشت، خب وقت بعد میگه خب این جمله رو میگه مقدمه است، حالا که اینجوره پس اینجوری عمل کن.
اونم برمیگرده به تفاوت‌ها دیگه.
نه 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 تفاوت‌ها نه، اگر اجازه بدید من دارم میگه اگر تقوا پیشه کنید شما مثل بقیه نیستید. زنان پیامبر
یه سری تکالیف بیشتری
اگر نه خیر نه میگم آقا من ببینید اینجا میگم اگر درس بخونی اگر عالم بشی این همچین مثلا جزایی برش مترتب میشه من ذکر میکنم. خب بعد میگم خب پس جدی بخون، این بر اون بر نرو، نمیدونم ممحض در این کار بشو کنم. اگر اینجا برای عالم شدن مخاطب من دارم یه راههایی رو توصیه میکنم، باز این دلیل بر اختصاصه اصلا و ابدا. اون اونو من توضیح دادم، اونو من دیروز توضیح
اگه بنص راههای تقوا رو میگفته بشه یه دونه اون وسط اختصاصیه
اونو گفتم. ببینید اون که اگر اینم نباشه که باز بالاخره خیلیاش اختصاصی نیست، اون که مشکلش بیشتره که یه دونه فقط اینجوریه. اقامت الصلاة، ایتاء الزکات، عرض به حضور شما قل نقولا معروفا، چند تا دیگه. نه نه اختصاصی نیست اینا، من اشکالات رو دیروز توضیح دادم کاملا هم معلوم
شد.
نه 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 این کاملا روشن شد. مخصوصا من دارم یه مثال میزنم، میگم اگر آیه بیاد اینجوری بگه این چه نشانه و دلالتی بر اختصاص داره. راه نه این تیکه درست راه حصول تقوا، یا اون مثالی که من زدم راه حصول علم. میخوای اگر عالم بشی فکذا، اصلا اختصاصا یه مزیتی رو برای زنان پیامبر گفت. خب این اول میگه، اول به اصطلاح چیز رو بیان میکنه، بعدش میگه راه عالم شدن اینه. خب این راه عالم شدن مال همه است، مال تو فقط نیست، ولی با توجه به شرایط که تو داری اگر مثلا این کارا رو بکنی طبیعتا ارزشت بیشتره. معنیش این نیست که حالا برای دیگران یه راههای دیگه ای وجود داره. و مخصوصا ببینید، مخصوصا اگر واقعا اختصاصی بود، آخه ذکر اقم الصلات، ایتاء الزکات، نمیدونم اونا اینجا چه وجهی داشت.
چهار تا دستور بعدش
نه این روشن دیگه، بحثی هم نده. خب عرضم بود آقا ولکن نیستی، من این رو
همه توضیح در مریض نپوشوندن وجه کفه اینم پیش میاد. انسان مریض ممکنه در هر چیزی تمک کنه، این چه عمومیتی داره؟ یعنی هر کاری که انسان
آقا یه چیزهایی
ببینه با حرف زدن عادی هم تمک کنه.
آدم مریض ممکنه هیچی هم نبینه، تو فکرش فکرهای اینجوری داشته باشه. مریض اینجوری هم داریم ما، ولی اما ببینید در یه حد متعارفی دیگه این چیزه. اما این فیت معلزی یعنی این واقعا زمینه رو برای این آدم ها بالاخره بیشتر فراهم میکنه. این برای مریض متعارف، اونی که فی قلبه این مرض، نه غیر متعارف که گفتم غیر متعارف، غیر متعارف ممکنه به اصطلاح به قول شما یه زنی که پوشیه هم داره هیچ جاش پیدا نیست ببینه، باز دوباره
که متعارف نداره که کلا غیر متعارف.
حالا اجازه بفرمایید، تأمل بفرمایید. خب فتح السلام ما ذکرنا کله، که اون چه امام رحمت الله علیه در مسئله 29 تحریر فرمودن ادق از عبارت عروه است. امام فرمود نعم یحرم علیها المکالمه مع الرجال به کیفیت معیجه به ترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین الصوت فیطمع الذی فی قلبه مرض. حالا ظاهر عبارت امام با توجه به این که این سه امر را با واو به هم عطف کرده، این است که مکالمه و گفتگو به کیفیتی که مهیج باشد این حرامه. حالا علتش هم در ذیلش و در ادامه آمده. خب کیفیت مهیجه یعنی هر سه خصوصیت با هم باشه، منظور اینه، هم ترقیق القول، هم تلیین الکلام، هم تحسین الصوت، یعنی به نحو عرض به حضور شما اینکه اگر یکی از اینها نباشد مهیج نیست. امام اینو میخواد بگه. یا اساسا اینا حاکی از یم حقیقته، عطف تفسیریه، ترغیب القول، تلیین الکلام و تحسین الصوت. بعید به نظر میرسه اینا عطف تفسیری باشه. تلیین الکلام با تحسین الصوت واقعا فرق میکنه، با ترغیب القول فرق میکنه. این که این سه امر را ما حاکی از یک حقیقت بدانیم و عطف اینها را عطف تفسیری بدانیم، این قابل قبول نیست. دقت فرمودید؟ اما حالا این احتمال، پس ببینید این یه، ما مجموعاً سه تا احتمال تو کلام امام این در این قسمت میتوانیم بدیم. این که کیفیت مهیجه را تفسیر کرده به این سه مطلب، یه احتمال اینه که اینا یه مطلبه، این ستا در حقیقت عطف تفسیری هن. این احتمال منتفی. احتمال دوم این که احده ها منظوره، یعنی در حقیقت واو اینجا به معنای اوه، به ترقیق القول او تلیین الکلام او تحسین الصوت، به نحو مانعت الخلو، نمیشه هیچ کدام از اینا نباشن، یکی از اینها باشه کیفیت مهیجه صدق میکنه.
غیب نیست کیفیت مهیجه، غیب احترازی، یعنی میتونه تحسین الصوتی باشه کیفیت مهیجه نداشته باشه، میتونه تحسین صوتی باشه که کیفیت مهیج باشه، یعنی با شرط کیفیت مهیج این ستا حرام.
قید نیست یعنی چی؟
تحسین صوت اگر باشه کیفیت مهیج حاصل میشه، میگم تحسین صوت به شرط اینکه مهیج باشه، یه تحسین صوتی که مهیج نباشه حرام نیست، یعنی قید احترازی باشه به کیفیت مهیج.
اجازه بدید اونی که دارم من فعلا میگم اینه که اینا تفسیر کیفیت مهیجه باشد، یعنی یه احتمال دیگه، یعنی امام داره کیفیت مهیجه را تفسیر میکنه. کیفیت مهیج یعنی چی؟ به ترقیق القول، این مهیجه. تلیین الکلام، این مهیجه. تحسین و صوت، این مهیجه. نه اینکه کیف تحسین و صوت مع تهییج دو چیز نیست. نمیخواد بگه که عرض به حضور شما اسما یا مکالمه مع رجال حرامون به شرطین، یک تحسین الصوت مع تهییج، نه، این داره تفسیر میکنه به کیفیت مهیجه. یعنی چی؟ چجوری مهیج میشه؟ به ترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین الصوت. منظور اینه. مرحوم سید هم که در عرفه، در عروه این رو بیان کرده، ببینید میگه و یهرمو، عبارت عروه هم اینه، و یهرمو علیها اسماء و صوت الذی فیه تهییج لسامه، به تحسینهی و تربیبه.
تهییج باید باشه
دیگه،
یعنی تحسین باشه که
تهییج
نداشته باشه.
تهییج لسامه، تهییج چگونه حاصل میشه؟ به تحسین و ترغیب. داره در حقیقت اون کیفیت حصول تهییج رو میگه. چطور میشه یه صدایی مهیج باشه؟ این داره معنا میکنه تهییج را، تحسینه و ترغیبه. اینجوری مهیجه، نه اینکه تهییج و سامع یا بگه اسماع صوت یا تحسین و صوت به شرط تهییج. اصلا این داره در حقیقت کیفیت تهییج رو داره بیان میکنه. تهییج چگونه محقق میشود؟ به تحسینه و ترغیبه. این هم عبارت قرب است. پس ببینید اون چه که در اینجا به عنوان موضوع ذکر شده که موضوع حرمت، اسماء و صوت المهیج است. خب بعد سوال میشه از صوت المهیج چیه؟ از صوت المهیج یا چگونه حاصل میشه؟ به تحسینهی و ترقیقهی و تلیینهی و اینا به این صورت حاصل میشه که ما اینا همه اول توضیح دادیم. حالا ببینید در مورد کلام امام عرض کردیم یه احتمال این است که به نحو مانعت الخلو، یعنی این که اهده ها منظور باشه. یه احتمال اول که اون احتمال رو نفی کردیم، احتمال اول چی بود؟
تفسیری باشه،
عطف تفسیری باشه، اون که گفتیم منتفی. احتمال دوم این که این واو به معنای او باشه، یعنی ترقیق القول او تلیین الکلام او تحسین الصوت. هر کدام از اینها حاصل بشود تهییج محقق میشه. این احتمال خب احتمالی است که به حسب واقع قابل قبول، چون واقعش اینه که اگر در مقام تفسیر تهییج باشه، تهییج تارتن به لین کلام حاصل میشه، اخرى به رقت الکلام و ثالثتن به تحسین الصوت. یعنی اینا میشن مصادیق تهییج. تهییج لزوماً اینطور نیست که به یکی از این طرق حاصل بشه، با هر یکی از اینها به تنهایی هم حاصل میشه. منتها این احتمال خب با ظاهر کلمه واو سازگار. ظاهر کلمه واب این است که واب عاطفه است و اینها به اصطلاح به نحو اجتماع باید مد نظر باشه. تو کلام مرحوم سیدم واب آورده، به تحسینه و ترقیقه. این فقط یه مشکل اینجوری داره که حالا اینکه واو را به معنای او بگیریم، این شاید خیلی با ظاهر واو عاطفه سازگار.
مصادیق هم میگن دیگه،
کیفیت عرض کردم مصادیق، نمیخوام بگم این اشکال داره،
مصادیق باشه با واو میسازه.
بله این حالا اونم اونو من میخواستم بعد در مقابل احتمال سوم عرض بکنم. احتمال سوم این است که اینها همه جزئی از یک کل باشن، هر یک. یعنی تهییج با این سه با هم حاصل میشه، که انه یک کلو، یک مرکب متشکل از سه جز است. ترقیق القول یک جز، تلیین الکلام یک جزء و تحسین الصوت یک جزء. خب این هم خلاف وجدانه. این که ما بگیم تهییج با هر ستا حاصل میشه، به وجدان واقعش اینه که میبینیم تهییج با یکی از اینها هم ممکنه تحقق پیدا کنه. لذا در مجموع از بین این سه احتمال، اون احتمال دوم به نظر میرسه صحیحه. ما در توضیح به اصطلاح مسئله و بیان مسئله هم وقتی که آیه رو داشتیم تفسیر میکردیم و خضوع در قول را بیان میکردیم، عرض کردیم اینها مصادیق متعدد تهییج و خضوع در قولن. یعنی خضوع در قول بالاخره منجر به تهییج میشه و تهییج مصادیق متعددی میتونه داشته باشه. این سه در حقیقت مصادیق تهییجن و تفاوت عبارت امام با مرحوم سید رو هم گفتیم و دقیق تر بودنش رو هم بیان کردیم که خب ترقیق و تحسین در کلام سید هست، اما یه نکته مهم، یک مصداق مهم و چه بسا ازهر مصادیق تهییج را مرحوم سید نیورده و اونم تلیین الکلام، یعنی عاطفی صحبت کردن، نرم صحبت کردن، صمیمانه و مهربانانه سخن گفتن، اتفاقا تهییج این قسم و این مصداق از اون دو قطعا قوی‌تر و بیشتره. به همین جهت گفتیم این عبارت امام ادق از اون عبارت به نظر میرسه. لذا این ستا هر کدوم یک مصداقن و با هر کدوم از این، حالا یه وقت شما میگید مثلا حالا این که اینا شخصیه یا نوعیه، این که ممکنه کسی با تحسین و صوت این تهییج ایجاد نشه یا با تلیین الکلام یا ترقیق القول، اینها دیگه به حسب موارد فرق میکنه. نمیتونیم حالا ممکنه مثلا فرض کن یک زن جوانی، بانوی جوانی با یه پیر مرد 70-80 ساله مثلا عاطفی و صمیمانه و خودمانی حرف بزنه، لینه کلام داشته باشه، واقعا برای اون مهیج نباشه. اینها به هر حال این
عمر بیمار ده ده.
بله
نوعی نیست دیگه، بیمار ده دو مدرزا این نوع صحبت کردن برای بیمار ده، چون
نه بیمار ده بله چون یه همچون اثری داره، ولی نه میخوام بگم این طمع برای اونها نیست نوعا.
ولی خب چون برای دیگران هست کلا حرام گفتید؟
نه این حالا معلوم نیست، مثلا در سخن گفتن با شیخ، شیخ یعنی پیرمرد، این هم بگیم اشکال داره. لذا نمیتونیم یک حکم کلی بدیم در موارد مختلف و ظروف مختلف و اشخاص مختلف میتونه به اصطلاح متفاوت باشه. الان یه حال این ستا مصادیق عرض به حضور شما تهییجن و سخن گفتن مهیج که طمع در قلب کسی که مریض است ایجاد میکنه حرامه، این حرمتش رو ما هم پذیرفتیم و عرض به حضور شما منتها این نکته هم باید توجه کنیم، اون تعلیلی که آمد، حالا آیا این سخن گفتنی که موجب تلذذ بشه یا طمع ایجاد بکنه، چی رو داره حرام میکنه آیه؟ ببینید بالا اینو باید با هم ملاحظه کرده، جواز و سماع صوت الاجنبیه در صدر مسئله، جواز و سماع صوت الاجنبیه مقید شد به عدم تلزز و ریبه. اونی که میخواد بشنوه این تکلیف ها رو متفاوت ها، برای مرد که میخواد بشنوه مسئله لذت، عدم لذت و ریبه مهمه، این مسلمه. مردی که میخواد بشنوه اگر برای او شنیدن صدای معمولی بدون اینکه مهیج حرف بزنه زن، سخن معمولی او اگر موجب تلزز و ریبه باشه شنیدنش اشکال داره. دومین مورد از حضور شما مربوط به زن بود، اسماء و صوت حال الاجانب. خب این تکلیف مرد معلوم شد، تکلیف زن چی؟ اون میتونه حرف بزنه یا نه با مردان؟ اینم مقید کرد جواز را به عدم و خوف الفتنه، سخن گفتن معمولی ها. این استدراکی که کردن مربوط به سخن گفتن غیر متعارفه، یعنی یه سخن گفتن معمولی نیست بلکه سخن گفتن تهییج‌آمیز. این برای زن داریم میگیم، میگه برای زن تهییج، چون مهیج حرف بزنه موجب طمع میشه، این حرامه. سخن مهیج، سخن تهییج آمیز، طمع، این که در قلب دیگران طمع پیدا میشه مربوط به کیه؟ مرده. یعنی زن به گونه ای حرف بزنه که موجب طمع میشه، برای مرد، برای زن این سخن گفتن جایز نیست. حالا اگر زنی، دقت بکنید تفاوت اینها رو، اگر زنی به کیفیت مهیجه سخن نمیگه، عادی سخن میگه، اما مرد تلزز برای او حاصل میشه، اینجا زن گناهی نکرده، مرد گناه کرده که تلزز پیدا شده برای او. سخن گفتن عادی ها. حالا اگر زن خوف فتنه هم نداره، سخن میگه، خوف فتنه هم نداره، یا اصلا احتمال نمیده تلزز حاصل بشه برای مرد، سخن گفتن عادیه و اشکال نداره، هرچند ممکنه مرد براش تلزز حاصل بشه. اما سخن گفتن با یک خصوصیاتی که مهیج باشه، اینجا برای زن حرامه به طور کلی. وجه حرمتش هم همون مسئله طمعه، اینجا کاری به تلزز نداره ها. میگه این طمع ایجاد میشه، نمیگه چون اونا لذت میبرن، اگر ملاک لذت بردن بود باید اصل سخن گفتن معمولی هم زیر سوال میرفت. دقت میکنی؟ دقت، اینا با هم فرق داره و این دقایق رو باید توجه کنی. به ذهن نیاد که خب چطور اینجا میگه حرامه اونجا میگه جایزه. مثلا خب اگر فرض کنید مزنی احتمال بده یا اصلا یقین داشته باشه اجمالا که الان که داره حرف میزنه 10 نفر حرفاشو میشنون، 2 نفر ممکنه بین اینها از باب لذت بخوان گوش بدهن، این برایش حرام حرف بزنه؟ نه. یا حتی اگه علم داشته باشه که او تلزز براش پیدا میشه، ظاهر عبارات اینه که حرام نیست، عبارات فقها ها، اونی که برای او حرامه چیه؟ اونی که برای او حرامه سخن گفتن به کیفیت مهیجه، بله برای این حرام. و در این مسئله کاری هم به تلذذ نداره، مسئله اینه که فیت معلذی فی قلبه این مرض پیش میاد. به این دلیل سخن گفتن مهیج، یعنی به این لین الکلام، ترقیق القول، تحسین الصوت اگر باشه، این حرام.
شما به یت معلذی فی قلبه این مرض مگه تحلیل نگرفتید؟
چرا؟
حضور در قول موضوعیت نداره؟
چرا؟
چرا دیگه؟ اگر تعریف باشه
نه، حضوع اجازه بدید.
اگر حرف زدن موجب یتمان لذیفی قلبی مرض بشه میشه حرام.
آقا جون
گرفتید، فقط
تحلیل گرفتیم، ولی اینو ما توضیح دادیم، این تحلیل به این معنا نیست که موجب تعمیم در سایر موارد بشه.
چرا
نه 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 تحلیل نه نه به قول معروف این عرض
این نشونه دیگه این تحلیل نیست.
نه اتفاقا تحلیله، اتفاقا این تحلیله، بدون تردید تحلیله. و الا اگه تحلیل نباشه، اگه تحلیل نباشه که، اگه تحلیل نباشه که اینجا اصلا معنا نداره ما بخوایم به اصطلاح زد اینجا اینو زد بگیم حکمته. مثلا شما میگید
حکمت نه، میگه در قول چرا حضور در قول نکنیم، نتیجهش اینه. یا تمام لازم اونم برای زنای پیغمبر،
حالا برفرض اینم باشه، اصلا میگیم هر کاری که موجب طمع بشه اشکال داره. بعد
خب پس این موردی هم که ام داره به تلذذ با حرام باشه.
نه اون لذت غیر از تمه، من توضیح دادم لذت بردن یه امر نقشه شوم و شیطانی کشیدن و اینها تمه. چرا دیگه تمه فرق میکنه؟ حالا اجازه بدید مسئله ای که اجازه بدید وقت گذشته. آقا ما الان سر ده باید کلاس بعدیمون رو شروع کنیم، ده و پنج دقیقه. ببینید مسئله ای که حالا اینجا به این موضوع مرتبطه و مهمه و حالا شما میشالله یه آمادگی داشته باشید، بحث آوازخانی زنانه. حالا میخوایم ببینیم حالا خواهیم دید. نخیر حالا میبینیم آوازخانی زنان بالاخره اونم اسماع و صوت حال الاجانب. ببینیم حالا این حالا ببینیم کیفیت مهیجه. این مسئله آوازخوانی زنان هم مهمه که اینو انشالله حالا ما ببینیم طی جلسات آینده به این موضوع بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.
شما
تمر
رو که
مورد
شهوت نگرفتید، پس این به کیفیت مهیجه از کجا اومد؟
بله
همه که میمانه شهوت نشد.
نه
این کیفیت معایده
تحییج معناش همینه دیگه.
تحییج شهوت
نه
تحییج شهوت
تحییج شهوت ولی آیه طمع داره.
خب دیگه پس مسئله به کیفیت معایده نباید مطرح بشه دیگه.
چرا نباید بده؟
مسئله طمع مطرح شده دیگه. باید ببینی کجا طمع که نه مثلا زن ایچوقت نمی فهمه.
من امضا کردم اینو
مریض حضور. انسان مریض هم که تو همه چی طمع میکنه. این نشون میده که مخصوص زنهای پیغمبر که این مراقبت ویژه باید بکنن که حتی بیمار دل هم طمع نکنه. اما عموم مردم چجوری میتونه؟
خب شما دلیلتون بر حرمت چیه؟
حرمت چی؟ حرمتی نداره دیگه. حضور در قول برای زنان پیغمبر حرامه. حضور در تحسین
یعنی زود خارجن هم میگید دلیل بر حضور حرمت حضور بر در قول نداریم؟
برای غیر زنان پیغمبر نداریم. اگر اون مسائل تحییج و تحییج به این معنا که نوعاً چون بچه بیمار دل اینجا اگر نوعاً برای عموم
مردم شما بعیده.
اگر نوعاً برای عموم مردم شهوت انگیز باشه اون یه بحث دیگه، دلیل ادله جدا داره
برای شما.
اما اینکه نسبت به بیمار دل یت ما اولاد قلب مرض یه چیز ویژه زنان پیغمبره. اتفاقاً این نشون میده که نوعی نیست، چون یت ما اولاد فی قلبه مرض انسانای مریض این طمع رو بکنن. پس زنای پیغمبر رو مراقب اینم باشن.
آقای اینو قطع کردین؟
نه بس نه.